الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربك هو أعلم من يذل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُذِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. بعد از آن که در آیه مبارکه 115 قرآن رو معرفی کرد که حقایقی از عالم رو مطرح میکنه که اون حقایق صدق و عدلند، فرمود که تو این موارد که بحث حقایق در میان است نمیشه به جمع نظرها رجوع کرد، مثل قواعد ریاضی. در قواعد ریاضی که نمیشه به جمع نظرها رجوع کرد، یک قاعده است در این عالم. به همین جهت بعد از اون آیه در آیه 115 متذکر شد که اگر همه مردمم توی این عالم یه نظر بدن و تو اطاعت کنی، گمراه میشه از مسیر الهی، چون اصلا مردم به هر اندازه که باشن به خودی خودشون قواعد و سنن الهی رو درک نمی کنن الا به نور الهی. حالا در آیات بعد این روشن میشه. اینجور نیست که ملا صدراها و علامه طباطبایی ها اینا چیزی بتونن از عالم دریابن، از قواعد و سنن. اگرم این بزرگان چیزی میدونن، به جهت اینه که در زیر سایه وحی الهی رفتند و وحی الهی اینا را متذکر کرده است. پس این قاعده اساسی است که در آیه 116 نسبت به آیه 115 داره میگه. خب ممکنه بگون که این حرف شاید استثناء برداره، که خب حالا مثلا تو 1,000,000 یکی نمیفهمه. نه، چون 100,000 گوش ها گر صف زنن، جمله محتاجان چشم روشن. اصلا جنسش جنسی نیست که بشر بفهمه. اونجا که فرمود تمت کلمت و ربک صدقا و عدلا، میخواست بگه کلمات الهی یک حقیقتی هستن که واقعیت ها رو فقط از این منظر میشه دید. یا این مردمی که باید ازشون ما پیروی کنیم پیغمبرن، که خب بحثش جداست، کلمه پروردگار رو میگن، یا غیر پیغمبرن. هیچ کلمه از پروردگار غیر پیغمبر نمیگه الا اینکه تابع پیغمبر باشه. پس بنابراین این رو داشته باشید که در قواعد و سنن الهیه بشر در حد خودش هیچی نخواهد فهمید. حالا بعد که میریم جلو ببینید منظور دقیقاً چیه. یه چیزایی توی عالم هست که هیچ وقت نمیتونه بشر با همین خرد معمولیش بفهمه، نه اینکه امکان فهمیدنش باشه، اصلا جنسش جنسی نیست که بشر بتونه به اونجا برسه. همین مثالی که عرض کردم میگه خب هزار تا گوش یک ذره هم نمیبینه، نه اینکه ممکنه گوش ببینه، نه جنس گوش اینه که نمیبینه. میفرماد که پیامبر اگر که حالا چه اکثر رو بگیرین، کثیر زیاد چه همه، سیاق عرض کردم همه، اگر همه مردمم جمع بشن و یه چیز رو بگن، اگر ازشون تبعیت کنی گمراه میشی. اول راز قضیه مشخص بشه. چرا؟ برای اینکه موضوع موضوعی است که اندازه بشر نیست. موضوع کشف سنن الهی و از اون مهمتر آیه 117، موضوع اینکه چه کسی در مسیر خداست و چه کسی در مسیر خدا نیست. اینه که بشر نمیتونه با عقل خودش بفهمه، خداست که میتونه به بشر کمک کنه، بگه هاذه سبیلی، این راه من است. بعد از این آیه خب خودش هم تأکید کرد، گفت بشر بخواد یا نخواد زندگی فکریش با گمان و تخمینه. شما در نظر بگیرید یه کسی که در عالم است، بالاخره من و شما در این نظامیم، بر این نظام که نیستیم، هر چه فکر کنیم آخرش نسبتی که ما از این نظام پیدا میکنیم کل نیست. ما کل نظام رو هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم. بنابراین تعجب نکنیم که آخر آیه این ان و الا که بیاد اطلاق رو میرسونه، میگه ایت تبه اونه الا زن. بشر، همه بشر فقط با گمانشون زندگی میکنن، نه اینکه یکی ممکن استثناء باشه. بشر به اعتبار بشریتش همون قصه مولوی میشه دا اون اتاق تاریک و فیل. بنده خدا خیلی خوب تونسته اینو ترسیم کنه که هر کی میخوای باش، اگر با حس دیدی خب فیل نمیبینی، با چشم کلبی میشه کل را دید، با ابزار جزبین جزء کل میشه دید، یا کل جزء کل هم نمیشه دید، کل جزء از کل هم نمیشه دید. دقت کنی، اونا که از اون اتاق اومدن بیرون نگفتن که خرطوم فیل دیدیم. کی میتونه بگه خرطوم فیل را حس کردیم؟ اون که فیل را میشناسد با یک نگاه کلی. حالا شما دیدین که به قول ایشون وقتی رفتیان توی اتاق، یکی دستش به خرطوم افتاد، گفت او را ناودانستش نهاد، گفت ناودون بود. همینطوره، ممکنه شما تعجب کنید خب چرا، خب این بنده خدا میدید که این خرطوم فیل چرا اومد گفت ناودونه. وقتی میشه گفت این خرطوم فیله که شما یک معنای کلی از کل فیل داشته باشین، بعد حالا دستتون که به این خرطوم خورد مطابق اون فهم کلی که دارین تطبیق میدی. اما خب ندارد کسی. حالا ما هیچ کدوممون احاطه علمی به کل عالم نداریم، پس حتما هر چه ببینیم جزئی را میبینیم که نمیتونیم در کل تفسیر کنیم، پس جزء کلا نمیبینیم به اعتبار شناخت کل. ممکنه بعضی ها بگن آقا مجموعه جزء کله. نه، اینجور نیست. مجموعه جزء برای کسی کل میشه که کل بشناسه. بله، یه کسی فیلا میبینه تو اون اتاق، دستش به خورتو میبینه، میگه خب این خورتو میشه. یه دستش هم میخوره به پاش، میگه این هم پاشه دیگه، که میگه استونه. اما حالا اگر که کسی فیلا نایده باشه، کسانی نایده باشن، اون یکی دستش به خورتو میفته، میاد میگه که آقا ناودونه، طرف نویسه ناودان از فیل. اون یکی دستش بر پاش میفته، میاد میگه آقا استونه، فیل ناودان به اضافه استو. یکی دیگه چطور میشه؟ دستش به گوشش میخوره، میگه باد بزن. حالا اینا رو جمع کن ببینیم فیل میشه؟ نمیشه. اینجاست که عجیبه این قرآن. میگه اگه همه بشر جمع بشن حتما تو رو گمراه میکنن. چرا؟ هدایت راه به سوی خداست، جز خدا هیچ کس اون اندیشه رو نداره که راه خدا رو بشناسه. چرا؟ چون باید خدا باشه، باید خدا باشه. بنابراین پس اگر ما متوجه باشیم که در عالمیم نه بر عالم، متوجه میشیم محال از هیچ شناختی از هیچ وجهی از عالم داشته باشیم. خب ممکنه بگم پس یعنی تو داری میگوی معارف بشر رو تعطیل کنیم؟ نه، میگم معارف بشر در همین محسوساتش است و محدودیات که میبینه. بله، شما حسن رو میبینید، حسین رو میبینید، رضا رو میبینید، بتول رو میبینید، ذهنتون تنظیم میکنه، میگه آقا یک معنای مشترک تو اینا هست، عقل بشر در همین حد است، خوبم هست، زندگی میکنه، علوم تجربی، علوم فلسفی. اما تاله یه فیلسوف متفکر، حالا فیلسوفی که متفکر نیست که ما از حرفی این سر برد نیم، یه می فیلسوف خیلی متفکر تاله اومده است تو دنیا بگه آقا من فهمیدم راه خدا چه راهیه. اتفاقا اون بهتر میفهمه که نمیفهمه راه خدا را. یعنی به قول غزالی میگه خوبی عقل اینه که میفهمه که نیاز به وحی داره. شوان، پروفسور فریتیوف شوان میگه که اصلا خدا این عقل به ما داده است که دینش رو بفهمیم، نه اینکه عقل به ما داده است که یه دین درست کنیم. میگه مگه میشه مسلمان از این آقای شوان؟ میخوام عرض کنم که این آیه خیلی حرف داره، ما میخوام زود ازش رد شیم چون ما سیاق بحثا داریم دنبال میکنیم. ولی این که شما میبینین چرا یه مرتبه میاد میگه که پیغمبر اگر همه بشر جمع شن و یه حرف بزنن که این راه را برو، حتما این راه که میگن همه بشر با همه اندیششون چیه؟ راه انحرافیه. یوزلوک عن سبیل الله، تموم شد. چرا؟ اید تبعون الا ذن. بشر نسبت به حقیقت در گمان است، در حدس است، نه نسبت به اینکه خب یه مرتبه شما میان یه آزمایش تجربی میکنید نظر میدین آقا بالاخره فلزات در اثر حرارت منبسط میشوند. اینا که کسی نگفت در ظنه، در تفسیر عالم، در مسیر الهی موضوع مشخصه. دلیلش هم آیه بعدی میفرماد ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدی. معنیشه که متوجه نه فدای آیات میشه، چطوری بشر نجاته. حالا شما هزار جلسه بشینید شناخ شناسی بخونی، شناخ بخونی، اینا بازیه. میگه آقا پروردگار تو فقط هو، که میدونی وقتی میاد حس را میرسونه، ان ربک هو اعلم. یه وقتی شما میگون که زیدون قائمون، یعنی زید ایستاده است. یه وقتی است میگون زیدون هو قائمون، یعنی فقط زید ایستاده است. چرا اینقدر محکم خدا میگه؟ میگه فقط خدا میدونه که چه کسی از مسیرش منحرفه و چی؟ و هو اعلم بالمهتدی، و اونه فقط میدونه، و هو اعلم، و اونه که فقط میدونه چه کسی در مسیرشه. خب حالا میاد بر امین اساس برنامه میده که آدم ها بالاخره بخرید و نخواند شما باید به خدا برسی. این کاری به ما مذهبی ها که نداره، همه در فطرتشون طالب کمال مطلقه. حضرت امام اون زمان که کارتر رئیس جمهور بود فرمودن کارتر هم دنبال خداست. خیلی هم بحث قشنگ، کارتر هم دنبال خداست. مگه میشه هر کسی حیات مطلق، علم مطلق، اراده مطلق، قدرت مطلق میخواد؟ خب اینم که خداست. میفرماد خب پس همدون میخواین به خدا رجوع کنی. خب کی میتونه مشخص کنه رجوع به خدا چطوریست جز خدا؟ یه خود خدا میدونه که چه کسی منحرفه، چه کسی منحرف نیست به در این مسیر. اینا با این دقت نگاه کنین که میفرماد راه دیگه ای نیست، همه میخوان به مطلق کمال برسید. رجوع به مطلق کمال قلب راضی میکنه. هیچ کس جز خدا این مسیر رو نمیداند. به همون دلایلی که عرض شد. پس فقط وحیه. حالا این که گفت بعد این چند تا آیه که نمونه میاره، یه نمونه ملموس خیلی جالبی میاره. میگه خب حالا که مشخص شد که خداست که مسیر هدایت رو مشخص میکنه، پس تو زندگیتون باید در ساده ترین مسئله که خوردن و آشامیدنه تا اساسی ترین مسئله که تفکر است و اندیشه، فقط اون چه خدا میگه در این مسیر باید تبعیت کنیم. دوباره من تاکید کنم، ممکن است یکی بگه عجب این مذهبی ها و مسلمان ها با این قرآنشون چقدر دوگمند و چقدر انحصار طلبن. ما به اون این سوال میکنیم، میگم در این مسئله جز این راه هست. ما که نگفتیم که اگه میخوای بری ماشین بسازی بگم آقا فقط خدا بلده ماشین بسازه، ما که این حرفا نمیزنیم. که میخوای خونه بسازی، میگم در مسیر رجوع به حضرت الله تو چون در عالمی و جز نگری و کلیت عالم دستت نیست، هیچ نگاه درستی با جمع تجربه هات به اون کلیت نمیتونی بکنی. بعد از این خب حالا مشخص شد که خدا باید همه تکلیف ها رو معلوم کنه. حالا به این سادگی فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم به آیات مؤمنین. پس اون چون قبلش بحث کرده دیگه، اینجا فقط میخواد اشاره کنه، میگه خب ما که گفتیم گاو و گوسفند و این چیزها رو میتونیم بخوریم، ولی باید به اسم الهی ذبحشون کنیم و بخورید، تموم شد. مگه شما به آیات الهی معتقد نیستید؟ خب حالا آیات الهی یعنی راه رجوع به حق. حالا راه رجوع به حق اینه که به شما دستور داده است که همین چارپایانی که میتونین استفاده کنین و با نام خدا ذبح کنین و بخورین. دو تا جریان مقابل این جریان بوده است تو طول تاریخ. خیلی مثال خوبی زده چون انگار قصه امروز ما رو داره میگه. یه دی میگفتن که فرق نمیکنه، خب میخوای بسم الله بگو میخوای نگو چه فرق میکنه، این گوسفند سرش میبری یا میخوری، قرآن میگه حرام است. یه دی گفتن حالا اصلا میگه حالا باید سرش ببریم، اون که عرض کردم اگه از کوهم افتاد پایین یه تریلی هم زد 7-8 تاشونو تکه تکه کرد شما هم نرسیدین سرش رو ببرین، خب بریم بخوریم گوشتی تازه به این خوبی. میگه نه، حالا دلیل ببینیم چی میخواه بگه. میگه و ما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم الله علیه. چرا دیگه عداوا چیه؟ وقتی اون موجودی که ذبح شده است اسم خدا رو برش راندی، چرا دیگه نمیخورید؟ خب دیگه خدا گفته است بخورید. نه آقا، خلاصه گروه حمایت از حیوانات میگن نخوریم، و بی خود گفته دلم میسوزه اینا بخورم. این بنده خدا ببینه یه خاک دوست داره گل بشه یا خاک باشه؟ خاک دوست داره گل بشه، مشتی میشه. این مگه گلا همون خاکا نیست؟ خب این گوسفنده میخواد آدم بشه. میگه آقا گوسفنده روز قیامت جلوده میگه اگه به اسم الله نخور نذبحش نکردی، میگه من برای اینکه کافر شدم، اما من دلم خواست برم آدم مسلمانشم. به همین معنا اینا میگن سیر تکوینی، نه آدمه حالا معراجی، نه همین که سیرش به سوی آدمیت. حالا بعد میخونیم بعضیا 4 دست و پا راه نمیرن ولی آدمم نیستن، حالا اونم میرسیم. اما حالا این گوسفنده که میخوا آدم بشه، خب ما دلمون برش بسوزه چی میشه؟ پیر میشه و میمیره، یابم که تو بیابون یه گرد میخوردش، یه مصیبتی حالا گاهی تو دنیا هست، حالا اینا جاش نیست. به هر صورت میگه نه و مالکم الا تاکلوا مما ذکر اسم الله علیه، چرا اون چیزی که نام خدا برش رانده شده است رو دیگه نمیخورید؟ و قد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیه. من که اون کسایی که اون چیزایی که حرام باید بشه در مفصل مشخص کرده. من که نگودم خوک بخوری. میگه قد فصل لکم، ما که برای شما مشخص کردیم اون چیزایی که براتون حرامه. تازه تو همون هم چی؟ الا مسترتم الی، اونایی که تو استرار میتونین بخورین به جهت اینکه مشکل مثلا گرسنگی شدید دارین، اونا هم که مشخص کردیم، پس دیگه جایی نمونده است. این حرفا یعنی چی؟ که چی آقا؟ چه فرقی بین خوک و گوسفند؟ چه فرقی بین گاو و خوک؟ همه حرفا رو زدم. میگه که ما باید مشخص کنیم که مگه بنا نشد راه رسیدن به خدا دست خدا باشه؟ حالا اون خدایی که راه رسیدن به خدا رو فقط اون میدونه، اون میاد میگه خوک حرام است، گوسفند و گاو حلال است. بعد میگه یه دی بلند شدن اینجا میگن آقا این حرفا یعنی چه؟ حالا با یه بسم الله گفتن این شعله چه فرقی میکنه تا بسم الله رو نگیم؟ آیه رو نگاه کنید، ان و ان کثیرن لیزلون به احوائهم به غیر علم ان ربک هو اعلم بالمعتدین. خدا اینجا عصبانی هم شده است. معتدین یعنی تجاوزکار. عجب. میگه بسیار ان کثیرن، بسیاری این ایرادگیرا با هوس‌هاشون میخوان گمراه کنن بشر را بدون اینکه علمی داشته باشن. اینا اومدن میگن چی؟ میگن نه خیلی فرق نمیکنه بین گاو و خوک. میگه که به غیر اینا چیزی نمیدونن. اینا اومدن جا خدا نشستن. آخر آیه میگه ان ربک هو اعلم بالمعتدین، پروردگار تو میدونه کی تجاوز کارست، به حریم الهی تجاوز کرده، جای خدا نشسته. تو چی میدونی؟ این مسئله که آدم متوجه باشه بسیاری مسائل یک لایه‌های بالاتر از لایه‌های تجربی بشر داره. خب بله، از نظر بهداشت امروز جهان، از نظر بهداشت هیچ فرقی بین خوک و گاو نیست. ولی مگه بهداشت چقدر میدونن از مسیر که بشر باید بره؟ مصیبت ما اینجاست که این بهداشت یک مسئله است در یه محدوده بسیار ناقص. میاد چه کار میکنه؟ میاد میگه آقا به تجربه ثابت شده است این کیست ها و این باکتری ها بشر رو مریض میکنه. بعد میگه آقا هر چی تو گوشت خوک نگاه کردیم اینا نبود. خب تو خودت میگی، خداشون میگن ما بسیاری از بیماری ها رو نمیدونیم علتش چیه، بسیاری از بیماری ها رو نمیدونیم علتش چیه. خب اولا مگه بناس موضوع فقط بیماری جسمی بشر باشه؟ ثانیاً مگه شما بیماری های جسمی بشر رو همه رو شناخته که حالا میگون اون چه ما میشناسیم علت بیماریست تو این گوشت خوک نیست و گوشت خوک و گوشت گاو از نظر دور چه میگن میکروسکوپ ما و اینا مساویه؟ خب یه همه یه حرف نیست. اینجاست که میفهم حالا آیه بعدی خیلی کمک میکنه. من دلم بخواد این فضا، چون از این جنس آیات عزیزان تو قرآن وقتی میبینن ساده ازش میگذرن که آقا گفته از مثلا این گوشتا بخورین ده میته نخورین ده اینا، ولی وقتی وارد میشین یک درس توحید ناب است این آیات داره. میگه میخوام بندگی خودم رو بد بدم. شما باید رابطه این دوتا آیه را با آیه 117 و 116 پیدا کنین. در آیه 116 میگه یه عده‌ای با فکر خودشون میان به میدون، اینا طوری پیغمبر از مسیر خدا منحرف میکنن. پس موضوع بحث مسیر خداست. در آیه 117 میگه خدا میدونه کی در مسیر خودش است کی در مسیر خودش نیست. بعد که بحث مسیر خداست و سیر به سوی حضرت اللهه، میاد میگه خب حالا شما حق ندارین چیزی که خدا حلال کرده حرام کنی. و چیزی هم که حرام کرده مشخص کرده چی حرام است. پس چرا مالکم الا تاکلوا مما ذکر اسم الله، چرا اون چیزی که خدا حلال کرده است بی خودی برای خودتون نظر میدی؟ میفرماد که حالا این آیه 120 کار حل انشاءالله جنبندی عجیبی است. یه خب نتیجه چی؟ و ذر و ظاهر الاسم و باطنه، هر گناهی را ولش کن بذار کنار. میخواد مشخص باشد آثارش، میخواد مشخص نباشه. خیلی خوبم بنابر روایت همین تفسیر را فرمودن مفسرین عزیز. بعضی گناه هست خب معلومه، مثلا شما حساب کنین یه سری گناه هست خب مثل دزدی، خب معلومه است میرزه جامعه رو به هم. ولی بعضی گناه ها هست اصلا معلوم نیست. خب همین نمونهش، یعنی گوشت خوک خوردن چه فرقی میکنه با گوشت گاو؟ نمیدونم بسم الله گفتن و سر این حیوانا بریدن با بسم الله نگفتن چه فرقی میکنه؟ میگه خب شما نمیدونی. میگه یه دهی به غیر علمه، به طبق نظر حوثشون. چرا نظر گفت حوث؟ برای اینکه آلمانه نیست. میگه به نظر من، این به نظر من یعنی به حوث من. میفرماد شما که چیزی نمیدونین. اینجا فرمود که خب حالا پس چی؟ و ذر و ظاهر الاسم و باطنه، اون چه گناه هست که ظاهر است و آثارش هم میدونی، و گناهی که عقل و تجربه آثارش نمیدونن همه را بذارید کنار. ان الذين یکسبون الاسم، اگه کسی گرفتار گناه کرد خودشا دیگه این چی؟ سیدزان به ما کانو یق ترفون، خیلی زود با این بلایی که سر خودش آورد، این نتیجه‌ای که خواست به دست آورده جزا میبینه. آیه رو دوباره دقت کنین. اولا پس معلوم است بعضی از دستورات الهی اینا آثار باطنی داره، حقایقی در این عالم هست که این حقایق بر احکام الهی ما میتونیم اینا را بشناسیم و ببخشیم تبعیت کنیم. شخص اومد خدمت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، عرض کرد شبها خواب میبینم که تو دستم ادرار میکنه. حضرت فرمودن این که باش همبستر میشی خواهر رضایت است، که اولا تو دست خودت یعنی چی؟ یعنی جزء خودت، جسم توه، باید در ثانی حالا صورتی این کار با اون همه انزالی که انجام میداد اینقدر صورت معنوسه داشت، کاری به ایناش ما نداریم. شما ظاهرش بخواهی یعنی چه این خانم چندین بار به این بچه شیر داده است، حالا اسلام اومده میگه که چی؟ نمیتونن اینا این پسر و دختر با هم ازدواج کنن. ظاهرش آخه چیزی نیست کن. ولی ببین تا کجا مسئله میرد که این در خوابش، خواب که میبینه یه همچه خوابی میبینه، یعنی اینقدر این مسئله در این عالم جدیست که توی آثار روحی این وقتی میخواد سیر کنه در عالم مثال متصل و منفصل مزاحمه، رجوعش رجوع انحرافیست. یعنی این آدم ظاهرا که کاری بعدی نکرده، صرفت یه زن گرفته است و باش هم بستر شده، ولی حالا در روحش یه چیزی اومده است واسه آدم تو دستش ادرار کنه، دستش زشتیه دیگه. حالا این روحش در سیر معنویش مزاحمت داره، مشکل داره. خب دین از قبل اومده میگه آقا حواست باشه، که میگن رابطه ها رو به پای به هم نخوره، باید نسل ها گم نشه. این اصرار دین که آقا نسل باید گم نشه، هر کس باید پدرش مشخص بشه، رابطه خانوادگی مشخص بشه. خب برای همینه که بعد ببینید یه همچی مسئله که به این سادگی چقدر برای این مشکل بوده است که تو خوابش به عنوان یه صورت مزاحم اومده است. حرف من اینجا ساخت که ببینید یه دست دور ساده که میگه خواهر و برادر رضایی نمیتونن با هم ازدواج کنن چقدر در عالم تکوین نقش داره، چقدر واقعیتها به این وصله. خب اینجا میفرماد که تو هر گناهی که خدا گفته از برای تو گناه هست. میگه یه سری چیزا رو میدونی خب گناه هست، یه سری چیزا رو نمیدونی بازم گناه هست. عقل تو همه یه چیزا رو تشخیص نمیده. بر همین بعد از این که گفت وزر و ظاهر الاس و باطنه، این تکه بعدش ببینیم میگه خب تو اینا بدون، هر کسی گرفتار دنبال گناه بره گناه بکنید این جزا میبینید. اینجور نیست که بگه آقا چه فرقی میکنه. آقا تو اگر این گوسفند سر نبریده ذبح شرعی نکرده خوردی حرامه. بگه خب حالا چی میشه؟ سیدزانه به ما کانو یخترفون، به عکس العملی مناسب این کارت داری، جزای این عمل زشتت رو میبینی. یه مسئله بزرگی که واقعا خب بشر امروز گرفتارشه همین روحیه فرهنگ مدرنیت است. فرهنگ مدرنیته کاری کرده است که بشر دیگه حرام و حلال نمیفهمه، حرام و حلال نمیفهمه. فکر کنید هر چیزی که برای بدنش ضرر داره باید مثلا نخوره، و یا کاری که برای بدنش ضرر داره انجام نده، و عکسش کاری که ضرر نداره و چیزی که برایش ضرر نداره ظاهرا انجام نده. میگه خب نه، ما اینا قبول نداریم. در دستگاه الهی بحث گناه هست، الاسم. میگه عکس العمل ارتکاب به گناه یه چیزی نیست که در عالم گم بشه. دقیقا مشکل امروز بشر همینه. حتی اونایی که مذهبی های خودمون بعضی هاشونا فکر میکنه که حالا این گناه هم حالا گفتن که نکنیم، یا حالا مثلا گفتن این گناه رو نکنیم برای اینکه مشکل پیش میاد، گفتن دزدی نکنیم برای اینکه نظام اقتصادی به هم میخوره، ما یواشکی دزدی میکنیم، یا حالا ما دزدی که میکنیم نظام اقتصادی به هم نمیخوره، میریم پول سرمایه‌دارا رو برمی‌داریم. اینجوری نیست که با عقل تو مسئله حل نمیشه. تو باید بدانی اگر طبق حکم شرع، اونش دیگه دست من و شما نیست، فقیه عالم باید مشخص کنه که این حرام است یا حلال است، اونم که از خودش نمیتونه بگه. فقیه یعنی کسی که تفقه میکنه در متون دین. اگر گفت حرام است دیگه حرام است، خوشا به حال اونا. واقعا بعضی از این عزیزان آدم میبینه اینقدر دقیقاً در این روحیه رعایت حرام و حلال که آدم میبینه چه توفیقاتی نصیبشون شده است. این همه توفیق به جهت اون همه دقت است. ممکنه حتی یکی از این عزیزان رو این مسجد ما خب به طور طبیعی خب باید حق بعضی ها رو بده داده بودن، بعد گفتن نه باید دقیقا مشخص بشه که این پول شما از کجا، یعنی مثلا حساب کنی یه روحانی اومده از 10 شب منبر رفته زحمت کشه خب باید حقش بده دیگه. خب طبیعی هم هست. گفته بود نه باید به من بگو میرم که شما این پول از این مردم که جمع کردین تو رو درواسی بودن یا نبودن. چون میدونی که المأخوذ بالحیا کلقه هست، اگه تو رو درواسی پول از یکی بگیری مثل نیست که ازش دزدیدی. خب نتیجه چی میشه؟ ممکنه شما این آقا بگه نه من همچه پول نمیخوام. خود این حاج آقا رضا امین خدا رحمتشون کنه، ایشون تقریبا هر دهه‌های اول محرم ما خدمتشون بودیم تقریبا پول نمیگرفتن. بعدم میگفتن خب میخواین من میگیرم از طریق من برسید به مستحقا. البته چون آموزش پرورشی بودن مشکل اقتصادی نداشتن، یا طریق دیگه حل میشد مسئله اقتصادشون. عرضم اینجاست این دقتها. خب این همه توفیق این حاج آقا رضا امین حالا رحمت الله علیه رحلت کردن، من یادمه که هر چی تلفن می‌زدیم حاج خانمشون می‌گفتن کربلا. خب این توفیق کجا؟ فکر می‌کنن 10-15 بار که مکه رفتن همه جا هم که کربلا بودن. خب این آخرش یه جای کار درسته که این همه توفیق هست. خب ما اینا را دیدیم که مثال بازم عینی بزنم، نه خدا دون گاهی میبینید این توفیق همین امروز مقام معظم رهبری خیلی جمله خوبی گفته، فرمودن اگر رعایت دستورات دینی نکنید اون وحدتی که خداوند گفته است بین دون باشد رعایت نکنه، خدا توفیقاتش رو میگیره. بعد خدا مثل خودش نزدن، گفتن بنده هم اگه توفیقاتی دارم خب میگیره. خب خیلی، یعنی اینجور نیست که این توفیقات تو ارث بابای ما باشده به ما برسه، نه خدا باید بده. این رعایت حرام و حلال خدا از این ور توفیق میده، از این ور حالا آیه را ببینید، ان الذين، خدا کنه که این تکش خوب فهمیده بشه، یکسبون الاس، کسی که رفت دنبال گناه، قبلش گفت گناه چی ظاهرش، اونی که خودت میفهمی که ضرر داره اونم که نمیفهمی، نه اینا رو دیگه برای خودت نساز، گناهی که خدا گفته از گناه، میخواد عقل تو بفهمه چرا گناه است، میخواد نفهمه. ان الذين يكسبون الاث سيجزون بما كانوا يقترفون، حتما خیلی هم زود نتیجه بدی براش داره. این که گفت کانو به جهت نیست که شما یک خدای نکرده بنده و حالا خدای نکرده جناب عالی یک غلطی میکنیم و بعد میگم عجب غلطی کردیم، اینا که کانو نمیگن، که آدم یه اشتباه میکنه زود میفهمد خدا واقعا دست این بچه شیعه رو میگیره. نه منظور نیست که طرف گناه میکنه تا بیخیالشه، میگه این اگه با این روحیه گناه کرد اثرش هم میبینه. حالا دوباره برمیگردد به همون مسئله قبلی، ولا تأکلو، اونجا گفت که چی؟ در آیه قبلی فرمود که چرا، آیه 119 و ما لکم الا تأکلو، گفت چرا چیزی که حلال سه اسم خدا نام خدا برش در ظرف اومدهش نمیخورید؟ اینجا میگه ولا تأکلو مما لم یذکر اسم الله علی، نباید اون حیوانی که حلال است ولی اسم خدا برش گفته نشده است، ذبح شده است، نباید بخوری. و انه لفسق، این علمای بهداشت اینجا کارشون خراب میشه، با میگه اگه بخوری فاسقی، نه مریض میشی، یعنی از عبودیت، فسق میدونی یعنی چه، یعنی خروج از عبودیت، میگه اگر خوردی عبودیتت از دست میدی، رابطه خودت خدا به هم میخوره، رجوع توحیدی دیگه نداری، گرفتار کسرت میشی. بعد میگه که میدونی یعنی چی؟ میگه و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم ان اطعتموهم انکم لمشرکون. میگه آقا شیاطینن که اینجور حرف میزنن که آقا چه فرقی میکنه حالا ما یه بسم الله بگوم یا نگون. میگه این یک بجریان تبلیغاتیست، لیوهون الی اولیائهم، من که اومدن با شما بحث میکنن، لیجادلوکم یعنی چه، اومدن میگن آقا چه فرقی میکنه. میگه پیغمبر یه رابطه توحیدی بین انسان و خدا برقرار میشه با اجرای احکام الهی، اگر از اینا اطاعت کردی که میگن چه فرقی میکنه؟ ان اطعتموهم چی؟ انکم لمش مشرک میشی. مشرک میشی یعنی چی؟ یعنی دیگه رابطه دون با اون احد مطلق که مرکز همه کمالات هست قطع میشی. حواستون کجاست؟ خب انصافا حالا من نمیخوام اینو بابش بکنم، واقعا ما اگر به این مردمان این قرآن رو یاد بدیم، درست بگیم، اکثر این مردم دنبالن، ما قرآن رو گذاشتیم خونم و داریم هی براشون سخنرانی میکنیم. والا این خیلی قشنگه، ما هم که چیزی به این اضافه نکردیم. یعنی اگه شما یقه منو بیرون بگیری بگوی از کجا گفتی لفسقون یعنی از رجوع توحیدی خارج میشه، میگم آخر آیه 121 نگاه کن، گفت انکم لمشرکون، مشرک یعنی چه؟ یعنی رجوع به حضرت احد نداره. واقعا این دستگاه الهی در تبیین دستوراتش خیلی موفق تره. شما گاهی دیدین تو این برنامه‌مون، حالا چه تلویزیون چه برن تلویزیون، اینقدر هی بحث میکنیم، میخوایم یه جوری فقط در حد عقل طرف همه دین را بیاریم. این داره میگه که زرو ظاهر الاسم و باطنه، یعنی بعضی گناهان را نمیتونه دستم بشر بفهمه، اما به اعتبار اینکه گناه است و دین گفته است و مسیر الهیش را مختل میکند، خب باید عمل کنه. ربط آیات را بل نکنیم. آیه 122 دیگه قوقاست، مثلا شنده این که میگن از قرر آیات است، اما جمع تمام اینا، من همین حالا دلواپسم که شما دارین آیه این آیه را نگاه میکنی، آیه 117 و 116 یادتون بره. تمام این بحث تو 117 و 116 است که بحث سبیل الله ارزم کردم. یعنی چی؟ حالا میگه خب این سبیل الله رو خدا باید تعیین کنه، خدا میگه چه چیزی حلاله چه چیزی حرام است، و شما حراماش را که گناه است بهش رجوع کنید بذارید کنار تا مسیر الله براتون باز بشه. خب بعدم میگه اینایی که نادانن به غیر علم یه چیزایی میگن، یا اینایی که لیو جادلو کن اومدن با شما بحث میکنن، ما بحث نداریم، حرف خدا رو باید عمل کنیم تا رجوع به الله، رجوع الله داشته باشیم. بعد میگه خب حالا اومدیم ما میخوایم یه بحث بکنیم، آیا کسی که خدا مسیرش رو روشن میکنه تا بتونه درست انتخاب کنه، با کسی که در ظلمات سنا مساویان؟ خواهی گفت نه. یه خب رازش کجاست؟ آیه را میخونیم، او من کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها کذالک زین للکافرین ما کانوی عملون. اساتید ما قومن تو بحثای اخلاقشون یکی از آیت که خیلی روش تاکید میکردن همین آیت، میگه آیا کسی که، خوب جای آیه رو گم نکنین دا، آیه ربطش به قبل و بعدش خیلی مؤثر است برای فهم. میگه آیا کسی که مرده است، یعنی همه آدم فاحییناه، ما زندش کردیم با چی؟ با اینکه وارد دینش کردیم، بهش گفتیم چی حلاله چی حرامه و اینو وارد یه عقل برترش کردیم. میخوایم اینو، یعنی عقلی که میفهمه چون خدا گفته از خوک گوشتش حرامه نمیخوره، این زنده شد با یه عقل برتر، ما زندش کردیم. و حالا چی شد نتیجه؟ حالا که زنده شد، مرده بود، حالا که زنده شد یه نوری بهش دادیم که در بین بشریت درست میتونه راه برد. و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، و نه بعد عطفش بدیم دقیق، یعنی حالا با این برنامه‌ای که به بشر دادیم ما یه نوری به این دادیم که میتونه بین مردم زندگی کنه، گرفتار افکار سطحی بشر نیست، گرفتار بشری که در عالم است و گرفتار جزئیات هست و نمیتونه یه تحلیل کلی از حیات داشته باشه دیگه نیست، افق داره. یمشی بهی یعنی به اون نور فناس. میگه آیا این کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، مثل کسی است که در ظلمات است اصلا هم بیرون نمیاد. یعنی چقدر شما اگر فیزیک و شیمی بخونید، نمیدونم جامعه شناسی بخونید، به صرف اینا از ظلمات در میاد؟ در نمیاد. عکسش نبا، اگه کسی در افق توحیدی باشه تمامی عالم باش صحبت میکنه، با میشه جابر ابن حیان، اونا ما نفع نمیکنیم. اما میگه آیا کسی که این رو خداوند بهش توفیق نداد. چرا نداد؟ رعایت حرام و حلال خدا را نکرد، رعایت دستورات الهی را نکرد. عملا این چیه؟ این در ظلماته. این هر انتخابی که بکنه از این ظلمات در نمیاد. آخرش ببینید چه آیات چطوری هم هی تکش تکه دیگه رو تفسیر میکنه. کذالک، خوب فکر کنی، زین للکافرین ما کانوا یعملون. ما اینجوری کافره رو کاری میکنیم که میگن زنده باد خودمون، ما خیلی خوبیم، بهداشت دست ماست، آقا ما خیلی از نظر علمی پیش رفتیم، همینا مشغولشون کرده. میگن پیغمبر میخواستیم چی کار؟ این مذهبی های عقب افتاده هنوز میگن حرام و حلال. آقا دوره حرام و حلال گذشت، بگون که آقا مفید و غیر مفید، مضر و غیر مضر. میگه با همینا مشغولشون کردی. زینه معنیشه که بلدین. میگه اینجوری زینت دادیم برا کافرات. چیا زینت دادیم؟ همین کارو که میکنن. ما کانو یه عمل. از این تیکه نگذرید آقا. میخواه بگه خب ما یه سنتی داریم. باهی دیدین؟ حالا طرف بچه خوب متدین از اهل جبهه هست. آقا بالاخره فریب خود افتاد به کارایی که شأنش نبود، بی احتیاطی، یواش یواش از بی احتیاطی هم یخته رعایت حرام و حلال نکرد. تا اینجاش هیچی. حالا اومده میگه که آقا اینا کار بود ما کردیم، جبهه رفتیم، ما انقلابا اینا رفتم اروپا اومدم اونجا زندگی میشد کرد. کیف کرد یا نه؟ خیلی خوشش اومد یا نه؟ خدا میگه آره جونی خودت. کذالک زینا للکافرین ما کانوا یعلمون. پدر در آوردیم با این کار که چیکار کنی؟ کیف کنی از اروپا. با چیق؟ ما همین نظم شیطانی نفس اماره‌ای که برای برآوردن هوس است. این نظم کجا؟ نظم محمدی صلوات الله علیه و آله و سلم کجا؟ ما هم نظم دوست داریم، اما نظمی که بستر حیات متعالی باشه، نه نظمی که قمچی مترو با میسه سر ساعت یه دقیقه هم دیر که بدوی سر کاره، بعد همچی کارت که تموم شد باید بدوی برگردی خونتون. یه فیلم خیلی قشنگی دیدم، هم گفت مثل این ربات، خیلی مثل خوبه. یعنی این ربات رو دیدید از انگار هیچ حیاتی احساس نه، همه ماشین. این نظم خدا منه، خدا نصیبت رو نکنه، دیوونه میشید اگه همچین نظمی گرفتار بشید، الا اینکه خیلی احمق بشید. زوینا للکافرین. حالا هی میگه این آیه چی میخواه بگه؟ گاهی میگه خدا رو جو که ما آیه رو نمیفهمیم. یعنی اصلا من داشتم همین اصلا نگام کردم، میگه اصلا نمیشه فهمید یه چیزی از این آیه. یعنی وقتی آدم رابطش رو میخواد پیدا کنه، واقعی ما یه ذره میخواه میگم این چرا یه مرتبه این آخری سر گفت اینجوری ما کارای کافرها رو براشون قشنگ میکنیم. یعنی ما یه قاعده داریم که نور میدن به یه عده‌ای تا درست انتخاب کنن بین بشریت. یه قاعده هم داریم که اگر کسی رعایت حرام و حلال ما رو نکرد و افتاد توی این به اصطلاح رنجی که هی دارن میگن آقا اینا چیست اینا دارن میگن، ما یه کاریش میکنیم که از همین نکبت کاریاشون خوششون بیاد. وقت شما تعجب میکنین که چرا اینا ول نمیکنن؟ آخه اینا خودشون حساب نکردن که آقا 60 سال اومدن هی با این دیکتاتوری و استعمار خاورمیانه رو خواستن دست بگیرن. خودشون هم میبینن که بعد از این مدت حالا همه رجوع به اسلام دارن، شدیدن ضد استعمارن، حالا دوباره اومدن یه جور دیگه نقشه بکشن که حالا مثلا نمیدونم رئیس جمهور یمن که نمیدونم این رئیس جمهوری که همش رئیس جمهوره، چرا اسمش رئیس جمهوره؟ چه فرق میکنه با اون که همش شاهه؟ حالا اینا چه که شیطونیای این احزاب اینجوریه. خب حالا این رئیس جمهور یمنو بخوام وردارن داداشش بذارن یا معاونش بذارن، آخه این که همون میشه. آخه احمقا، دوباره شما که ناکام میشین. وقت آدم حالا بفهمد ناکام میشه و برنامهش تغییر بده بهتره، یا 30 سال دیگه هم مشغول بشه، بعدی 30 سال ببینه عجب سنگ رو یخ شد. ببین خدا چه بلایی سر مردم میاره. این کافرا یه کاری میکنید که واقعا ندیگه این درسته. این کاری که ما کردیم یادنه، منم خودم ترسیدم، خواب بودم، ساعت 2 بود، میام نفس آدم چقدر حساسه. بعد یه مرتبه گفت سنای آمریکا تصویب کرده است که بنزین نگذره به ایران برسه. یوم بیدار شد، وای حالا چیکار کنم، همه چی رو میشد نون بگم آقا نون قسم میکنی، بنزین نرسه چیکار کنم. خداش نه حساب کردن دیگه، خودشون گفته بودن این پاشنه آشیل است. پاشنه آشیل یعنی چی؟ یعنی دیگه حتما ما را پیروز میکنه. خب حالا احمقا این همه برنامه ریزی کردن حساب کار رو کردن، خب نشد که، دیدین که ما بنزین تولیدم کردیم. حالا اینم عجیبه. خب حالا بله بنزین با اکتان کم هم تولید کردیم، بنزین خراب هم تولید کردیم، اما بالاخره ماشینامون رو راه انداختیم یا ننداختیم. خب این که خیلی لطفی خدا. حالا اینا میبینن اون پیچیده ترین نقششون که 10-15 سال پیش خیلی میخواستن بکشن، این داخلی ها گفته بودن این فتنه سبزی ها با اینا، گفتن نه کمترش ایران رفته است. این که شما 10-15 سال پیش تا حالا اینا این جریان بنزین عمل نکردن، اولش که اون بختیار گفته بود این کارا چیه، خودم با کودتای نوژه ایرانو میگیرم شما تشریف بیارید. اون که نشد یکی دیگه، اون که نشد بنی صد. بعد دیگه آخر یدن اینم نه، این آخرین تیر تر ترکششون بود که نخست وزیر حضرت امام رو روبرو نظام واسوندن. دیگه واقعا قدرته، این برش که قدرته هیچ بحثی توش نیست. این که دیگه اینم نشد دیگه شمشیر از رو کشتن، گفتن آقا بنزینا تمام میکنیم دیگه ایران تمامه. خب اینم نشد. خب حالا به نظر شما تجدید نظر کردن یا بازم میگن این کاری که میکنیم به قشنگه؟ حالا دوباره گفتن چی؟ هم تحریم ها را زیاد میکنیم، هم که با بهانه حقوق بشر ایران تو خاورمیانه بی آبرو میکنیم. آخه ما که تو اون کشور اروپایی اصلا آخه مگه میشه اگه آدم بدا، امام فرمودن اگه آدم بدا تعریف ده کردن اون روز روز سقوط ده، یادونه به بنی صد گفتن. اونا رو که ما نمیخوام. خاورمیانه هم که شما اینقدر تبلیغ کردین نتیجهش بفرمان. خود همین آقای که از تونس اومده بود همین اخیراً باش مصاحبه کردم، گفت نه بالاخره خاورمیانه فقط ایران. گفته بود یه نمایشگاه 10 روز بعد از اینکه بن علی بره، یه نمایشگاه از کل جهان ارده بودن تونس گذاشته بودن به کتابای عربی. خود انتشاراتی ها گفته بودن 2 میلیون از این 10 میلیون از این نمایشگاه دیدن کردن، که من یاد اول انقلاب خودمون افتاد. 2 میلیون از 10 میلیون خیلی از یه نمایشگاه اصلا بی سابقه، یعنی نیست اول انقلاب یه مرتبه چه رجوعی به کتاب. بعد گفته بودن از این 2 میلیون که رجوع کرده بودن اکثرا کتابای حضرت امام و حضرت آقای خامنه ای حفظ الله. این چی ها میرسونه؟ این میرسونه که اینا میخواهم بگم اینا را نمیبینه، همون کار خودشونه که آقا بالاخره ما یه کاری میکنیم که کار دست ما باشه. میگه نمیتونی کزاله کزوین علیل کافری نما کانوی عمل، ما کاری میکنیم که اینا کارای زشت خودشون برشون قشنگ باشه، نبینن که یه کاری منحرف میکنن. ریشش کجاست دیگه؟ انشاءالله عنایت بفرمان ارتباط آیات گم نشه. نسأل و کبند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینش و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرك و لذت مغفرتك و اغرر عیوننا یوم لقائك برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای من رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب رو برای ما پایدار و مستدام بدار. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری این هدیه تو به جهان اسلام را برای ما تا ظهور حضرت صاحب الزمان محفوظ بدار. صلی الله علی محمد.